مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب خاطر شیخ دوستان باشه، بحثمون تو این آیات سوره مائده بودیم و به خصوص ذیل این آیه تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، دیگه حالا اجمالا بحثای مطرح شد. گفتیم اصل اون مشارکت عمومی و مشارکت همگانی در ساخت ساختارهای مختلف جامعه فی نفس مطلوبه تو این آیه، علاوه بر این که حالا میتونه ابزاری باشه برای مطلوبات مثلا فرض کنید ساختارهای دیگه. یعنی خود تعاون یه شیوه میشه، یه ابزاری میشه برای تحقق مثلا فرض کنید چون میدونم فرهنگ اسلامی، اقتصاد اسلامی، سیاست، هرچه هست. و منطقه خب باید مدل داشته باشه و حاکمیت هم مکلفه که این مشارکت عمومی رو بتونه تسهیلگری کنه، تنظیمگری کنه و به وجود بیاره دیگه در ساختارهای در واقع اجتماعی خودش، که خب احتیاج به طراحی مدل داره و طراحی الگو. و بعد در آیه بعدی، آیه سوم، خب میره به سمت یه سری از احکام فقهی. کلا میدونید دیگه سوره مائده خب بیان احکام فقهی توش خیلی پررنگه دیگه، آخرین سوره هاست و به شدت داره دیگه این حلال حرام های مثلا اکل و شرب و نمیدونم روابط خانوادگی و نمیدونم بعضا حتی روابط اجتماعی و اینها، این حلال و حرام ها داره توی این سوره در واقع تبیین میشه مفصل، تا میاد به حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر و فلان اینها، و بعض میکشه به این آیه در واقع ولایت دیگه که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشوهم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. دقیقا بین این آیهی که صدر و ذیلش در مورد در واقع محرمات اکل و شرب و ایناست، درست شد؟ وسطش این در واقع جمله به کار رفته که خلاصه را الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. خب قطعا با این احکام اکل و شرب که یئس نیست که، متوجه؟ یئس داره به یه امر دیگه میخوره، به خصوص حالا با این تعبیر که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که دیگه حالا تو تفاسیر شیعی ماجرا مشخصه که دیگه به دریان قدیر اشاره داره و نسب در واقع ولایت و اینها. نه خب واقعا نتونستن مناسبت اون موضوع رو درست کنن دیگه، یعنی چون تناسب اون موضوع رو با هر سیریشی هم نمیشه بالاخره چسبون، لذا معلومه که آره خلاصه مرتبط به صدر و ذیل آیه نیست و بیشتر ناظر به همون جریان نسب در واقع ولایت هست و اینها. ولی نکته که حالا می‌خواستیم بیشتر عرض کنیم، مناسبتی که ذیل در واقع این بحث چیز اومده، بحث سوره مائده اومده، یه بخشش به نظر میرسه که به خاطر همین تعاون و مشارکت عمومی مؤمنین توی ساخت کلی سوره مائده است، درست شد؟ و اون ولایت گویا یه پیوندی میخوره با این مقوله در واقع مشارکت عمومی و تعاونی که حالا ذیل آیه قبلی داشتیم به نوعی. ولی خب یه بچی که در واقع بیان کردن همین بحث عدم تحریف بوده و اینکه اگه مثلا به عنوان یه آیه مستقلی در یه جای دیگه مثلا می اومد، ممکن بود که آیون تحریفش کنند و حذفش کنند و این حرف. لذا مثلا یه جوری ذیل این آیات اومده که حساسیت کمتر بشه و حالا مثلا اون خطر تحریف و اینا برداشته بشه، که حالا میام دیگه اینا همش محل بحث دیگه، توی علوم قرآنی باید اینا همچنین فضایی داریم نداریم و ریشه های علوم قرآنی بس واقعا کار میخواد. خب تا بعد دیگه با همین سیاق میاد اون حلیت طیبات و اینها رو بطرح میکنه، باز در واقع اون بحث محرمات رو اشاره میکنه توی اکل و شرب و اینها، و بعد اون روابط در واقع چی میگن زناشویی مؤمنین و اینها، تا میرسه به در واقع بعضی از احکام نماز و وضو و اینها رو مطرح میکنه، بحث وضو تیمم اینها مطرح میشه، تا برسیم به دوباره آیه 8. میگه که آیه 7 داره که واسکل نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا و اتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور. این آیه 7 بود. آیه 8 دوباره میرسه به یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى و اتقوا الله انه ان الله خبير بما تعملون. باز در اداد خلاصه اون بحث‌های اجتماعی و اینها این آیه خب خیلی پررنگ شده دیگه، که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، که گفتیم در یه آیه دیگری دقیقا برعکس اینو داریم که قوامین بالقسط شهدا لله. بزرگانی مثل حضرت امام و به تبعش مرحوم شهید مطهری و اینها بیان میکنن که آره توحید و عدالت در واقع دو روی یه سکه، با متناظر قرار دادن این دوتا آیه که یه جا گفته قوامین بالله شهدا لله، یه جا گفته در واقع قوامین بالقسط شهدا لله. این نشون میده که آره در ادبیات اسلامی توحید و عدالت در واقع عدل هم دیگه اند و دو روی سکند، و اون تعبیر بلندی را مرحوم علامه دارن که چند جای المیزان به کار بردن، فکر کنم تو این مذاکراتشون با آلی کربن و اینا هم باز اونجا تصریح دارن، چند جا از علامه دیدم اینو که ایشون اونجا میگه توحید اجمال همه شریعت درست شد و عدالت تفسیر همون توحید تو همه حوزه. درست شد توحید اجمال همه شریعت است، حالا عدالت تفصیل همون توحید تو همه حوزه‌های شریعت. درست شد؟ یعنی در واقع عملا اینجوری میشه که اولا توحید دیگه صرفا یه اعتقاد قلبی یا یه شناخت ذهنی صرف نیست، توحید یه ساحتش بله ساحت شناختیه، درست شد؟ به تعبیری متون ذیل بحثای تره کلی که بحث میکردیم یا ذیل این بحث روح توحید نفی و عبودیت غیر خدای هست آقا که مثلا چند دور مباحثش کردیم با دوستان اینا، اونجا ما میگفتیم که توحید یه ساحتیش یافتنیه، کشف یه حقیقت ایه، اما خیلی از ساحتهای دیگه یه توحید واقعا ساختنیه، التزام عملیه، درست شد؟ خودش یه سنخ عمله، اینطور نیست که صرفا یه کشفی باشد سایر مثل سایر مثلا گزارای اکتشافی ذهنی یا نهایتا مثلا یه عقد و یه عقده علقه در واقع قلبی باشه تو گوشه قلب. نه، توحید یه امر جاری و در واقع ساریه توی همه ساحات وجودی انسان، حتی در حوزه خلاص عمل و حوزه افعالشون اینها، و اتفاقا تو ادبیات قرآن رو این حوزه بیشتر تمرکز شده تا اون حوزه های نظری و تئوریکش. بینید تو حوزه های نظری و تئوریکش که راحت گفته افلای شک فاطر سماوات و الارض، و در خود مشرکین هم میگه که خلاصه کی خلقتون کرده لیقولن الله، و یعنی خیلی آره به بداهت و به ارتکاز خلاصه اخذ کرده رفته، بیشتر سر این التزام هاست که دعوای اصلی بین توحید و شرک تو مقام عمل، و الا کفر خیلی مسئله مون نیست، کفر و کفار و اینا خیلی مسئله مون نیست، بیشتر دعوا سر همین شرک و توحیده، که این شرک و توحید تو عمل خود ما هم ماشاءالله هست دیگه، درست شد؟ چه درست میکنم؟ پس با اون حساب علامی یه ناره توحید یه کلمه است، خب؟ اما التزام عملی به توحید کل شریعت کلشه، درست شد؟ عملا میشه توحید اجمال کل شریعت. از اون ور عدالت که تا کل ذی حق حقه هست و نمیدونم التزامش تو مقام عمل و فلان اینا، این دوباره میشه بسط همون توحید توی همه این ساحت ها، یعنی اعطا و کل زی حقه، بله دیگه، چون محوریت با حقه، اعطا و کل زی حقه حقه دوباره میشه در واقع شرع و حق توحید و اینجا رعایت کردن، تو این حوزه رعایت کردن، رضا علامه یه اجمال تفسیر اونجا درست میکنه، میگه توحید مجمل کل دینه، درست شد، عدالت هم به حسب هر مقامی و هر موقعیتی بست و تفصیل همون توحید است تو اون مقام و تو اون موقعیت، و کل شریعت عملا همین میشه. لذا عرض کردیم که امام رضوان الله تو ادبیات ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و اینها در واقع اون بحث بفرمایید اسلام رو برای تضمین اون عدالت میورد. یعنی امام میگفت قانون اسلام، قانون اسلام در واقع بست و تحقق اون عدالت است. حالا یعنی اون شعارهای احساسی بشر که مثلا عدالت، آزادی، نمیدونم استقلال فلان اینا بود، درست شد، عدالتش رو امام با قانون شریعت میدونست. درست شد؟
شعارها به عدالت
چی رو چی رو؟
همه شعارها به عدالت.
نه 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 نه، میخوام بگم اینکه چرا امام اصرار داشت که فقه باید قانون باشه، قانون از کجا داره میاد؟ امام اونجا معتقد بود که هیچ کس برای بشر حق قانون گذاری نداره دیگه، هیچ کس برای بشریت حق قانون گذاری نداره جز خدا، یا کسی که خدا موظفش کرده برای تقدیم، برای حکم، درست شد؟ که مثلا مفوض میشه اون بحث تقدیم به رسول اکرم، یا مثلا مفوض میشه به ائمه‌طهار، یا مفوض میشه مثلا به فقیه حاکم اگر اون ولایت فقیه مثلا با اون اطلاقی که امام میگه بپذیر، درست شد؟ حالا عرضم اینه که امام چرا اینقدر اصرار داشت که قانون باید خود شریعت باشه، خود فقه باشه؟ به خاطر اینکه چارچوب عدالت رو این فقه و این قانون الهیه مشخص میکنه، متوجه؟ و قانون قرار است کمک کنه به اون بست عدالته، به اون برقراری عدالته، درست شد؟ و امام معتقد کار عدالت تو خود چارچوب فقه، تو خود چارچوب شریعت. چرا؟ چون
تفصیل حق،
بله بله، چون زی حقه داره در واقع حق و میگذاره دیگه، یعنی اونی که حق حکمرانی داره، حق فرمان روایی داره، او داره جعل قانون میکنه. تجلی لذا در واقع اون اسلام تو جمهوری اسلامی درست شد عملا داره برای تحقق عدالت اسلام میاد، جمهوریت هم برای تحقق آزادی میاد، درست شد؟ و اون مشارکت عمومی مردم و عزمها و اختیارها و اراده های خود مردم و اینها، سرجمع این جمهوری اسلامی هم در واقع اون بفرمایید امت، اون حالا ملت واحده و اون نفوذ ناپذیریش و استقلالش و اینها رو درست میکنه. اینا همه رو امام صورت بندی کرده ها، تو خود فرمایشاتشون هست صریحا، متوجه؟ فهمم روایت میکنه، بله صراحتا امام داره که اصلا ادبیات جمهوریت، ادبیات اسلامیت و اینکه میگیم چرا باید فقه قانون باشد و اینا رو همه رو امام عبارت داره، صریح عبارت داره. یه بخشش تو خود ولایت فقیهشونه، تو مباحثی که زیل کتاب البی داشتن، یه بخششون هم واقعا سخنرانی های اول انقلابشون پره پره از این گزار است.
نسبت اینا اون کلماتی که قبلا فهمیدید چی میشه؟ تو بیان از طالب قبلا اینجور بود که خوش به اولی کرامت انسان، یعنی از توی ما اولیسی که بخواهم بگیم کرامت انسانه، از اون بعدش بوده. اینجا اینگاه داره اون عدالت یه مقداری حاکم میشه حتی برای کرامت انسان های هم
نه دیگه. البته تو تضاهم ها میشه بحث شما مطرح کرد که کدوم حاکمه، خب تو مصادیق تضاهم، اما تو کلیتش مشکلی نداره، تو کلیتش اتفاقا خود این یه جورایی تضمین اون کرامت هست. درجه یعنی اگر مثلا فرض کنید ما بر اساس اون چی میگن لقد کرمنا بنی آدم، درست شد، یا ان اکرمکم عند الله، ما از توحید به اون کرامت انسانی رسیدیم، درست شد، حالا دقیقا هم داریم میگیم که بین انسان‌ها هیچ کسی حق حکمرانی بر من رو نداره دیگه، چون هممون کریمی، هممون یه جایگاهی رتبه داریم، هممون مخلوق اوییم دیگه کرده، خب لذا بین خودمون دیگه استکبار و استضعاف و نمیدونم استعمار و فلان اینا و چی نداره، درست شد؟ که اونی که حالا به یه معنا شاید داره، اگه داره توسعه بده داره، ممکن اینجوری باشه، ولی من میخوام بگم اتفاقا برعکس، یعنی خود اون کرامت هست که در واقع انسان رو ذی‌حق میکنه، یعنی اون کرامت الهیه که انسان ذی‌حق میشود برای خودمون مقولات عدالت و امثال اینا، متوجه؟ رضا کرامت میشه هست پایی از جهت هستی شناختی. ولی نکته ای که هست اینه که عرضم همین بود که این قانون الهیه اتفاقا اومده برای تضمین کرامت، چون اگه این قانون الهی حاکم نشه درست شد طبیعتا یه گروهی از این زورمداران و نمیدونم همون سگانه زر و زور و تزویر و اینا میان میشن حاکم دیگه، متوجه و اونجاست که دیگه کرامت مثلا انسانی من به محاق میره. اتفاقا تضمین این که کرامت تحقق پیدا بکنه اینی که اتفاقا قانون الهی بیاد حاکم بشه، نه قانون من نوعی از خود انسان ها، متوجه؟ لذا ما با همین ادبیات میاد اون مثلا فرض کن سلطنت و یا حتی جمهوری های در واقع لیبرال دموکراسی و اینها رو نقد میکنه، یا نگاه اشتراکی کمونیستی در مثلا دولت های کمونیستی رو نقد میکنه، که تو همه اینا در واقع باز یه استکبار استضعافی هست، باز انگار یه طبقه حاکمی درست شد حق و حکمرانی پیدا میکنن و میچاپن دیگه طبقه محکوم. خب
توحید کرامت از دل کرامت ما میگیم مثلا عدالت آزادی همه دارم مثلا تولید میکنیم، خب بهتر نبود که بدم شد کلام بزرگان جا روی دیگه توحید کرامت تفضیل توحید کرامت نه عدالت، چون عدالت هم خودش اصل اولی نیست، اصل اولیش میشه کرامت انسانی.
حالا من مشکل ندارم با این تعبیرم، خب منتها بحث اینا این بوده که ما خواستن کل شریعت رو یه جور پیوند بدن به توحید، درجه یعنی بیا بگن آه توحید اون
قد کل شریعت هم میشه بست کرامت انسان،
اشکال نداره. آره اون که میگم اون که من هیچ مشکلی ندارم
باشه، یعنی شاید بشه مثلا از اینجا یه گیرایی آورد بدون بگم مثلا
بله تو تظاهرها خودشون تو مستقای تظاهر خودشون نشون میده، قبول دارم چه میگید، خب تو تظاهرها حتما قابل بحثه، خاطر همین اول عرض کردم تو تظاهرها میشه اهم مهم ها جا بذارش، ولی چارچوب ذهنشون بیشتر این بوده که میخواستن توحیدی که قله است و اون رأس هرمه با این شریعت که در واقع این قاعده هرمه ماجراست، خب دقیقا نسبتشون چی میشه، که الان توحید میشه یه باطنی، این شریعت میشه یه ظاهری، که این ظاهر و باطن با هم در واقع متحدند و به تعبیری مثلا دو روی یه سکند و اینا، در واقع اونا این بوده. اما اینکه حالا این وسط بین توحید تا این شریعت حلقه واسط قطعا انسان است و قطعا اون انسان هم کرامت داره و بعد خود کرامت انسان هم بازگشت به اون توحیده داره و بعد خود این شریعت هم برای تضمین کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی این بشره، اینا هم همش درسته، من با هیچ کدوم اینا مشکل ندارم. دقیقه چی داشت؟ خب حالا عرضمون چی بود؟ عرضمون این بود که این آیه شریفه درسته باز مستقیم به امر معروف و نهی از منکر مرتبط نیست، اما داره در واقع یه سری اغراض و یه سری مقاصدی رو بیان میکنه که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، و از اون طرف دیگه عدلش هم اگر بپذیریم، حالا اون آیه عدلش رو نمیدونم دوستان میدونید کدوم سوره است؟ دقیقاً برعکس همین قوامین بالقسط، آقای سرچ، ولی عرضمون این بود که چون این آیه داره مبین یه سری اغراض و مقاصد میشه که اولا مؤمنین باید قوام لله باشن، قوام لله هم یه خورده قابل بحث دیگه،
135
نساس آیه رو میخونیم بازم اونجا هم رو انتعدل و تأکید شده، شبیه همین تقریبا دیار، لذا میگیم این قوام لله باز میخورده با اون قیام لله هم متفاوته دیگه، یعنی باز مراتب داره که شما یه بار میگید مثلا اِنَّ مَعَاذَكُمْ بِوَاحِدٍ تَقُومُ لِلَّهِ، درست شد شما یه قیام لله بکنید، اینجا داره میگه که چی؟ قوام لله باشید، کما اینکه تو همون عدلش هم که اون آیه سوره نساست یه بار شما میگید قیام به قسط بکنید، درکه یه بار میگه که قوام به قسط باشید چا؟
بقیه رو به
قیام، یه بار اینی که شما در واقع اولا یه خودتون قیام به قسط میکنید، قیام به توحید میکنید، این یه نکته، نکته دیگه اینه که نه، شما در واقع جامعه رو دارید به سمت توحید یا به سمت قسط هدایت میکنید. متوجه؟
این از قرآن بگم
حالا نه، میخوام بگم از این حتی بالاتر، از این حتی بالاتر که شما حتی در واقع چی میگن، قیام به قسطتون هم کافی نیست. توی که میخوای جامعه رو در واقع به سمت قسط هدایت کنی و حرکت بدی، تو باید قوام به قسط باشی. خب میگم این تشکیکش بالاتره، درست؟ اون قیام به قسط مال همه است، یعنی کل آحاد جامعه، عموم جامعه باید قیام به قسط داشته باشه، درست؟ اما اونی که در واقع ساختار اجتماعی رو داره میسازه، اونی که به نوعی جامعه رو داره به سمت توحید و به سمت قسط و اینا داره حرکت میده یا میخواد حرکت بده، اون اتفاقا باید قوام به قسط باشه. قوام به قسط باشه یعنی پایبندیش به قسط و توحید و اینها انگار مثلا چند چندان بشه، دو سه چندان بشه حداقل، متوجه؟ که تو یه جورایی انگار اصلا کلن تمام قوام وجودی خودت انگار به قسطه، تمام قوام وجودی خودت انگار به توحیده. اینش در عرض میکنم. بله، از جامعه هم میخوایی که قیام به توحید بکنه، قیام به قسط بکنه، اما توی حاکم، توی چه میدونم نخبه‌ای که نفوذ اجتماعی داری، توی اینکه بالاخره داری جامعه سازی میکنی دیگه به زعم خودت، تو باید قوام به توحید و قوام به قسط باشی. دقیقا همین چیزش برام مهمه دیگه، همین چی میگم بفرمایید اسم مبالغه بودنش برام مهمه، که شما فرق میکنه با یک بار قائم به قسط شدن یا یک بار مثلا قائم به توحید شدن. انگار توحید و قسط در تو باید یه ملکه وجودی مستمری باشه که درست شد مرتبه در واقع پایبندی تو به توحید و قسط خیلی بالاتر باشه از اون مرتبه مثلا التزام کف جامعه به قسط و توحید و اینا، درست شد؟ که یعنی یه شرطی رو داره در حاکمان و اونایی که در واقع ساختار اجتماعی رو دارن میسازن داره انگار اضافه میکنه آیه شریفه دیگه. میگم به خصوص دوتا رو با هم کنار هم دیگه میذاریم که یا ایها الذین آمنوا، خلاصه کونوا قوامین لله، درست شد؟ و شهدا بالقسط و لا یجرمنکم شنآن قوم الا ان لا تعدلوا، باز اون در واقع دشمنی دشمنان و اینها نباید مانع بشه از اینکه شما عدالت در واقع نورزید در برابر اونا و بخواید مثلا به خاطر انتقام و فلاینا عدالت رو زیر پا بذارید. نه، باز تاکید میکنه که دلو هو اقرب للتقوا و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعلمون. خب این آیه ربطش به امر معروف نهی از منکر بیشتر از جهت خود همون در واقع بفهمید دو تا نکته است. یکی این که خود آمران و ناهیان باید قوام به توحیدشون و شهدا بالقسط بودنشون پر رنگ تر از اون مأموران و چه میگن منهیان باشه، درست شد؟ آمر و ناهی باید یه جایگاه مثلا شأن بالاتری داشته باشه حتما توی التزام به عدالت و التزام به توحید و اینا. حالا این نکته. نکته مهمتر این که توی خودمون فرایند و روش امر معروف و نهی از منکر هم باید عدالت ببرزه دیگه. دلو ها به اقرب الاتقوا و لا یجرمنکم شنآن اونها، در این که شما الله تعدلو، درست شد؟ این که آره مثلا داری میری منکراتی رو جمع بکنی، درست شد؟ دیگه خودت اونجا عادلانه باید رفتار کنی دیگه. حالا اونجا مثلا شرابش رو ریختی تو جوب، دیگه ظرف شرابش رو نشکن، چطور شد؟ ظرفش مالکیت داره، مالیت داره، ارزش داره برای این، متوجه شد؟ یا وقتی مثلا فرض کنید حالا جلوی منکرش رو گرفتی دیگه، تو مثلا فرض کن محله آبروش رو نبر، یعنی اضافه تر بر اون منکره، درست شد؟ دیگه نه رو جا مثلا کشون تو محله مثلا دستبند بزنی، پابند بزنی، فلانی هم. مگر اینکه خود اون دوباره بازدارنده باشه، حالا باز یه مسئله بالاتری باشه که خود اون مثلا اینجوری کشان بردن و اینا مثلا یه بازدارندگی داشته باشه نسبت به سایری و اینگار مثلا یه محله رو تو داری عملا با این کارت مثلا نهی از منکر میکنی و این حرف. حالا میگم تو اون شرایط خاص متفاوت یا حکم قاضیه بالاخره متفاوت، اونا رو کار نداریم، ولی به صرف این که من میخوام منکره رو جلوشو بگیرم، خودم 10 تا منکر دیگه انجام ندم برای جلوگیری یه دونه منکر. خدای جلوشو. حالا این ادلوغ و اقرب التقواش میشه ناظر به شیوه ها و روش های در واقع امر عرف نهی از منکر، اونجا باید مفصل بحث بشه. خود اون قوامین الله و شهدا بالقسط هم نشون میده که حداقل اونایی که زمام دارن و زمام فرهنگ جامعه، حالا حداقل تو ساختار فرهنگی دست اونهاست، اونا باید به شدت قوام به قسط و قوام به توحید و اینا باشن دیگه، یعنی درجه حداقل اون دینداری و التزام عملیشون چندین مرتبه بالاتر از آحاد عموم جامعه باشه. البته این برای امر معروف و نهی از منکر همگانی که همه مردم نسبت به هم دیگه وظیفه دارن ناظر به اون نیستا، این فقط ناظر به در واقع اوناییه که مسئولیت دارن و سمت اجتماعی رسمی دارن تو حوزه مثلا فرهنگ و تو حوزه امر معروف و نهی از منکر، یعنی اون زمامداران امور انتخابشون و شرایطشون باید اینجوری احراز بشه و اونجا هم واقعا شرایط احرازیه ها، یعنی این ادبیاتی که بحث بود سر شورانگهبان که آن نظارتش نظارت بفرمایید استصوابیه یا نظارتش مثلا فرض کن استصلاحیه و این حرف ها استطلاعیه فقط صرفا اطلاعیه، نه واقعا استصوابیه، یعنی چون بالاخره احراز باید بکنه، یعنی اون شرایط واقعا باید احراز بشه. حالا برای حاکمان و در واقع اون زمامداران و امور این احراز این شرایط مهم میشه، یعنی تو توی حاکم باید کسی رو بذاری مسئول و زمامدار امر فرهنگ که حداقل این بفرمایید قوام به توحید بودنش یا شهدا بالقسط بودنش رو بتونی احراز بکنی، در واقع اون پایبندیش و اینها رو بتونی احراز بکنی. حالا میگم توی اون لایه‌های بالاتر حاکمیتی امر عرف نهی از منکر اینا میتونه جزء شرایط در نظر گرفته بشه، ولی حالا اون امر عرف همگانی که خب خودش فی نفس مطلوبه و چرا اصلا این شرایط هم نخواد دیگر مشکل چون؟ خب اینم از این بحث ها، دیگه جلوتر بریم باز داستان در واقع بنی اسرائیل و اینها اشاره میشه، اون نقض میثاق هم ذیل این آیات پررنگه، باز حالا خواستید ببینید تا میرسه به اینجا که در مورد همون قوم بنی اسرائیل دیگه، فبما نقض هم میثاق هم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به، که باز اون چون دیگه تو سور مکی مفصل دیگه قبلا داشتیم و بحثش کردیم دیگه تکرار نمی‌کنیم دیگه، که میگیم یکی از نقشای علما سو در ادیان گذشته همین تحریف بود، یا حرفون الکلمه عن موازه عن علمنا عن علمه، می اومدن در دینی که برای رفع اختلاف اجتماعی بود دوباره اختلاف مینداختن و تحریف میکردن در واقع کلمات رو و تعویل میبردن یا اصلا چی کتمان میکردن، یعنی بعضی از آیات رو کتمان میکردن اصلا نمیگفتن به مردم، بعضی از آیات رو تعویل میبردن، تفسیرهای ذوقی و تفسیرهای در واقع به رأی خودشون رو جاش میذاشتن، یا اینکه نه یحرفون تحریف میکردن، یحرفون الکلمه عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به و فراموش میکردن خیلی از اون معارف و احکامی که قبلا متذکر شده بودن در حالا مثلا فرض کن تورات و اینها، اینا داره که آره ولا تزال و تتل و علا خائنت منهم الا قلیلا منهم، که اینا پیوسته در واقع از اون عمل خائنانه خودشون دست بر نداشتن خب مگر قلیلشون، که اون قلیلی که از عمل خائنانه خودشون خلاص دست بر داشتن رو میگه که وعفو عنهم، ازشون بگذر وصفح ان الله یحب المحسنین، از اونایی که در واقع توبه کردن و فهمیدن که دارن اشتباه میکنن از اونها خلاصه درگذر و خلاصه یه جورایی از مثلا مجازاتشون روی برگردون، وصفح از مجازاتشون مثلا دست بردار، ان الله یحب المحسنین. باز دوباره برمیگرده با همون ادبیات در مورد نصارا، در مورد نصارا باز میگه که یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، که رسول ما اومد اون چیزایی که شما مخفی میکردید، این هم میشه کتمان دیگه، یعنی مال اونا یعرفون الکلمه موازه بود، مال اینا کتمان ما انزل الله علی النبی بود. خب میگه رسول ما اومد اون چیزایی که شما کتمان میکردید و دوباره تبیین کرد و ابلاغ کرد و اینا. و یعفو عن کثیر قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه و سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. که بعد دیگه بحث همون دعوای یهود و نصارا و اینها رو دنبال میکنه دیگه مفصله، تا این قسمتاش دیگه خیلی مرتبط نیست، تعابیر مفصلی داره در مورد خدا، خطاب خدا با حضرت موسی و اینها، یا اون بحث در واقع داستان دوباره حابیل و قابیل رو اجمالا اشاره میکنه. و جادی فعلا کار نداره تا دوباره برمیگرده به احکام اجتماعی همین حدود و تعذیرات و اینا، که وسارق و وسارق فقط و عهدی هما، و یا من اون تعبیر دیگه شو ایو رسول الله یحزن کلذین یسارعون فی الکفر، اونا رو همه رو تو سور مکی چون قبلا بحث کردیم، چرا مفصل اینا رو بحث کردیم، ابشار، تنذیر، نمیدونم بحث ابلاغ، بیان، نور، هدایت، اینا چون تو سور مکی دیگه فراوان بود اینا رو اجمالا اونجا بحث کردیم، نسبت هاشون رو با اون مقوله خلاصه معروف و اینها. حالا هرچند فعلا اجمالی ها هنوز تفصیل به اون معنا بحث نشده، ولی خب تا یه حدی بحث کردیم. تا دوباره اینجا ذیل آیه 41 باز دوباره به همون میرسه که یا ایها الرسول الله یحزن کالذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا. حالا میگه این یهود و نصارا رو اینجوری برات صورت بندی کردیم، تو هم خلاصه خیلی ناراحت نشو، لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. این منافقین دیگه، میگه از این منافقین خیلی ناراحت نشو، چون اونا هم داشتن، یعنی تو یهود و نصارا و از اینا بوده، از این منافقا بوده، حداقل تو لایه علماشون ما پدیده نفاق رو داشتیم، حتی تو یهود و نصارا، درست شد؟ تا میگه که ولم تؤمن قلوبهم و من الذین هادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلمه من بعد مواضعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا و من یرید الله فتنته فلن تملك له من الله شیئا اولئک الذین لم یرید الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم سماعون للکذب اکالون للسخط. تعابیر خیلی تعابیر چیزی عجیب غریبی. فان جاءوک فاحکم بینهم و او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئا و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط. درست شد؟ که میگه خلاصه آره اینا به شدت حرفای دروغ رو میشنوند و به شدت دارن مال سخت میخورن. گفتم مال سخت خیلی کثیفه، یعنی حرام نیست، سخت از جهت لغت دارم میگم، سخت اون مال کثیفی که عرفم دیگه چندشش میاد اونو بهش میگن سخت، یعنی صرفا بحث حرام نیست یا مثلا اکل مال بالباطل نیست، سخت مثلا فرض کن مثلا درآمد یه فاحشه میشه سخت مثلا، دقیقی از چیز آره یه همچی چیز. بعد به این علمایی که مثلا فرض کن یا حرفون الکلم رو نمیدونم، به اینا قرآن میگه که اینا و اکله مس سخت، اون سور مکی داشتیم اگه یادتون باشه که آره به اون ماله سخته. بالاخره میگه که آره اینا اینجوری هست، فانجا او که فهکم، اگه خلاصه نزدتا اومدن که داوری کنی بینشون، حالا اگه خواستی داوری کن، اگه خواستی داوری نکن مشکلی نداره، اما اگر خواستی داوری بکنی فهکم بینهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. حتما، چرا اینا چون میگم قبلا بحث کردیم، آره یعنی شما تمام اون کسانی که سد عن السبیل میکنن ولو این سد عن سبیلشون با کتمان حق باشه یا با تحریف حق باشه، درست اینا همه رو میام زیر اون آیات مکی مفصل، چون بود اونجا دیگه مفصل بحث کردیم، تا میرسم به اینجا که انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا و الربانیون و الاحبار به مستحفظو من کتاب الله و کانوا علیه شهدا فلا تخشوا الناس و خشونه ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. یعنی در مورد حالا تورات میگه که درش هدایت و نور و اینها بود. البته یه بخشی از کتابی که حفظ شده بود رو بعضی از ربانیون و احبارشون حفظ کردن و شاهدش بودن، ولی همون مقدار در واقع تحریف نشده تورات رو اونو نگه داشتن. تو هم همینطور، ولا تخشوا الناس، تو هم از مردم نترس، پیامبر رو میگه ولا تخشوا الناس بخشونه ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، این آیات منو با یه خلاصه ثمن بخشی خلاصه معامله نکن. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. بله، ولو اینکه آمنا به افواه ما، ولو اینکه آمنا به افواه باشن، وقتی با حکم خدا حکم نمی کنن، یعنی در واقع اون توحیده امتداد نداره، یعنی در واقع اون عدالت قوامین بالقسط اتفاق نیفتاده. حالا لذا حضرت امام تو اول ولایت فقیهشون به همین خطاب چیز شره استناد میکنن، میگن امیرالمومنین وقتی حکم شره قاضی رو برای کوفه داشت امضا میکرد، یه خط حکم داره، بسم الله الرحمن الرحیم، اعلم یا شره قد جلست مجلسا لا یجلس فیه الا نبی او وسی و نبی او شقی. یه اعلم یا شره خلاصه آره، قد جلست مجلسا یه جایی نشستی که لا یجلس فیه الا نبی او وسی و نبی او شقی. ببین دیاره قول هم یه خط هسته ما به همی استناد میکنه، میگه چی؟ میگه ببین حکم در مورد قانونگذاری و حکم، حتی در مورد حکم قاضی، حتی در مورد حکم قاضی، خب این منصوب خداست، چون منصوب خداست حق حکم داره، پس یا باید نبی باشه یا باید مفوض از نبی باشه دیگه، وصی نبی باشه، و الا حتی اگر حکم به عدلم بکنه شقی، حتی اگر عادلانه بکنه، حتی اگر عادلانه حکم بکنه هم شقیه. چرا؟ چون منصبش قصبه، منصبش تصرف. البته اون حاکمی هم که اونجاست دیگه طبیعتا باید قوام بلقص باشه و شهدا لله باشه و دیگه. حالا ببخش تو مثلا ندام خواهد.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.